بحث نهم، قسمت سوم، ادبیات و بلاغت و ریشه‌دار بودن لغات و اشتقاقات عرب بدون هیچ شبهه تأثیر شگرف در روحیات و اخلاق و صفات ذاتی و ملکات آنها دارد و به عبارت دیگر تأثیر عمیق در فرهنگ و طرز تفکر و آرا و افکار خاصه آنها خواهد داشت. ما صفاتی را در اعراب می‌بینیم که در تمام ملل و اقوام جهان شبیه و یا معادل آن یافت نمی‌شود. یکی شجاعت است، یکی سخاوت و ایثار است، یکی وفای به عهد و ایستادگی در برابر پیمان و میثاق است، یکی غیرت و حمایت از ناموس و عشیره است، یکی قبول پناهندگی پناه آورنده است که تا سرحد جان از او دفاع می کنند، یکی ضیافت و مهمانداری است، یکی راستی و صدق است و عدم نفاق و دورویی، یکی همت بلند و استواری در عزم و تصمیم گیری است و هاکذا صفاتی که از این زمره اصالت آب خورده و از این شاخه مشتق شدند. در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران از ادوارد براون از دوزی مستشرق نقل می کند که قومی جدید در صحنه جهان پدید آمد، قبائلی بیشمار که تا آن تاریخ پراکنده و متفرق و اکثر اوقات با هم در نبرد بودند، نخستین بار در آن هنگام به هم پیوستند و قوم متحد و متفق جدید را به وجود آوردند. قومی که علاقه شدید به آزادی خود داشت، لباس ساده می پوشید و غذای ساده می خورد، نجیب و میهمان نواز بود، با نشاط، با فراست، مزاح، بزلگو و در عین حال مغرور و سریع الغضب بود و همین که آتش خشم او برافروخته می شد، کینه‌جو و آشتی ناپذیر و ظالم بود. این همان قومی است که در یک لحظه کشور کهنسال و معزز ولی فاسد و پوسیده ایران را سرنگون ساخت و زیباترین ایالات را از دست جانشینان قسطنطین ربود و سلطنت جدید و تأسیس آلمان را پایمال نمود و ممالک دیگر اروپا را تهدید کرد و حالان که در شرق عالم نیز جیوش فاتح او به جبال هیمالیا راه یافتند و در آنجا هم رخنه کردند. انتها. اینها همه دلالت بر عظمت ریشه و اصالت بنیه و سازمان روحی و بدنی آنها دارد. داستانها و قصص تاریخی بیشمار در هر یک از موارد فوق دلیل و شاهد سخن ماست. نگاهی اجمالی به دوره کتاب صبح الاعشا تألیف شیخ ابوالعباس احمد قلقشندی و دوره کتاب نهایت العرب فی فنون الادب تألیف شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب نویری و دوره کتاب اغانی تألیف ابوالفرج اصفهانی از کتب متقدمین و دوره کتاب قصص العرب تألیف محمد احمد جاد المولا و علی محمد بجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم که اخیراً تألیف شده است، شخص خبیر و باحث را به بسیاری از حالات اصیله و عریقه اعراب آشنا می نماید. در میان جامعه شناسان این بحث دائر است که آیا زبان و گسترش تکلم و ادب این صفات را پدید می آورد و یا این صفات و ملکات موجب توسعه فرهنگ و زبان و ادب می شود؟ در هر صورت تلازم و تقارن وجودی در میان آنها قابل انکار نیست و این بس است که نژاد عرب را که نژاد رسول خدا و پیشوایان دین که ائمه طاهرین هستند در اعلی درجه رشد و رقا قرار دهد. سید حمید عنایت در کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب می نویسد ارنست رنان در سخنرانی خود به عنوان اسلام و علم در دانشگاه سوربن که بعد متن آن در ژورنال ددبا چاپ شد گفته بود که اسلام با روح علمی و فلسفی مخالفت اساسی دارد و خاصه اعراب به طور ذاتی از فرا گرفتن علم و فلسفه ناتوانند. آنچه از علم و فلسفه نیز در جهان اسلامی پیدا شده به همت مردم غیر عرب به میان مسلمانان راه یافته است. بدین جهت آنچه به نام علم و فلسفه عرب مشهور شده در واقع علم و فلسفه یونانی یا ایرانی است. به نظر رنان از میان فیلسوفان بزرگ اسلام تنها یک تن یعنی یعقوب کندی عرب بود و از این رو نامیدن باقی آنان به صفت عرب تنها به دلیل آن که به عربی چیز می نوشته اند به همان اندازه غیر منطقی است که فیلسوفان اروپایی قرون وسطا را لاتینی بخوانیم. پس از انتشار این مقاله عده‌ای از روشنفکران و متفکران مسلمان از جمله نامق کمال بک، متفکر ترک و سید جمال نیز به آن پاسخ نوشتند. پاسخ سید جمال که به ظاهر نخست به زبان عربی نوشته و بعد به فرانسه برگردانده شده به طبع انعکاسی وسیع تر از همه داشت. او در پاسخ خود مطالب سخنرانی رنان را در همان دو نکته‌ای که گذشت خلاصه کرد، یعنی نخست آنکه اسلام در جوهر خود با علم و فلسفه دشمنی دارد و این دشمنی در زمانی که اعراب حکومت می‌کردند به بالاترین پایه خود رسید و در زمان ترکان نیز به همان قوت باقی بود و تنها با رواج اندیشه‌های یونانی و ایرانی در میان مسلمانان به طور موقت و آن هم تا اندازه‌ای از شدت مخالفت اسلام با علم و فلسفه کاسته شد. نکته دوم آنکه اعراب به حکم خوی و سرشت خویش با علم و فلسفه مخالف بودند. بنیاد استدلالی پاسخ سید که بیش از گفته‌های رنان با طرز فکر علمی اروپاییان در روزگار او سازگار می‌نمود این بود که تاریخ هر قوم را باید به صورت جنبشی پایدار و تطوری هموار نگریست که دارای مراحل و مراتب گوناگون است و درباره هر خصوصیتی از آن قوم با توجه به مرحله تاریخی خاص بروز آن خصوصیت داوری کرد و هیچ رفتار و خصلتی را ذاتی یک قوم نباید دانست. سید بر اساس این اصل هر دو عقیده رنان را رد می کند. در اینجا آقای عنایت استدلال سید را علیه اشکال اول رنان مفصلا ذکر می کند و چون این پاسخ سید در نزد ما خالی از اشکال نبود بلکه مواضع ضعف بسیار در آن مشهود بود و اگر آن را ما در اینجا می آوردیم نیاز به بحث طولانی و پاسخ از اشکالات آن بود فلهذا از اصل پاسخ صرف نظر کردیم تا می رسد به اینجا که می گوید درباره نکته دوم رنان یعنی دشمنی صلبی اعراب با علم و فلسفه سید می گوید که همگان می دانند که اعراب با ظهور اسلام به سرعتی شگفت آور علوم ایرانی و یونانی را که تکامل آنها چندین قرن زمان گرفته بود در تمدن خیش جذب کردند. علم و فلسفه در سایه حکومت عرب همچنان به پیشرفت خود ادامه داد. هم به یمن قدرت عرب بود که علوم از شرق به غرب انتقال یافت. چنان که ارسطو تا زمانی که در یونان بود اروپاییان به او اعتنایی نداشتند اما همین که هجرت کرد و عرب شد همگی به وجود او افتخار کردند. بدین سان جهان اسلام و عرب به مدت 5 قرن از حیث فرهنگ و اندیشه از غرب پیش بود. در پاسخ به این گفته ی رنان که جز کندی از میان عرب هیچ فیلسوفی برنخواسته و فیلسوفان اسلامی بیشتر از اهالی حران و اندلس و فارس بودند، سید می گوید که اولا حرانی ها خود از تیره عرب بودند و قرنها پیش از اسلام به زبان عرب سخن می گفتند. ثانیاً روانیست که فیلسوفان اندلسی چون ابن باجه و ابن رشد و ابن طفیل را به دلیل آنکه در بلاد عرب نزیستند عرب ندانیم زیرا به هر حال زبان آنان عربی بوده است و زبان مهمترین وجه امتیاز اقوام و ملل است و هرگاه قومی این امتیاز را از دست بدهد در واقع امتیاز اصلی خود را از دست داده است. در کتاب شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی گوید پس از انتشار مقاله سید جمال الدین، فردای آن روز یعنی در 19 ماه ایار 1883، رنان حکیم جوابی بسیار مؤدبانه در همان روزنامه بدو داد. رنان در آن مقاله جوابی خود درباره سید جمال الدین چنین میگوید و وصفی و حکمی پرنوازشتر از این، زبانی صالح‌تر از این در حق سید هیچ وقت کسی نشنیده است. کمتر اشخاصی در من تأثیری شدیدتر از این تولید کردند. همین مکالمه من با وی، یعنی سید جمال الدین، بیشتر از همه مرا وادار کرد که موضوع کنفرانس خودم را در سوربن به قرار ذیل انتخاب کنم. روابط روح علمی و اسلام. در اینجا می‌بینیم ارنست رنان در برابر جواب سید فرو می‌ماند و عظمت عرب و اسلام را گردن می‌نهد. گوستاو لوبون نیز در کتاب سابق الذکر خود در این موضوع به ارنست رنان در چند اشکال پی در پی وی را مورد سرزنش و ایراد قرار می دهد. او در تعلیقی که به قلم خود در بعضی از مباحث کتاب پنجم که در تمدن نوشته است اینطور می نگارد: وقتی که اوهام موروثی و تربیت جدید در یک شخص تحصیل کرده خیلی عاقل و فاضل هم جمع شد، تصادم و استکاک درونی بین جزء قدیم که مولود گذشته است و جزء جدید که نتیجه تحقیقات شخصی است، سبب شده که در بیان حقایق افکار متضاد و متناقض یکدیگر که شاید تا اندازه‌ای خالی از غرابت هم نباشد بروز نماید. و شاهد قوی بر این معنا کنفرانس مهمی است که موسیو رنان در سوربن راجع به اسلام داده است. موسیو رنان در این کنفرانس می‌خواهد اعراب را فاقد همه چیز قلمداد نماید، ولی حرف اینجاست که هر جزء از بیانات او کلیتاً ناقض جزء دیگر می‌باشد. مثلا در یک جا ثابت می کند که مدت 600 سال ترقیات علمی فقط مرهون مساعی و زحمات اعراب بوده و نیز ثابت می کند که تعصبات مذهبی در اسلام زمانی ظاهر شد که نژادهای پستری مثل بربر و ترک جانشین اعراب شدند. ولی بعد از این بیان می گوید اسلام همیشه مخالف علم و فلسفه بوده و روحیات ملل مغلوبه را پایمال نموده است. لیکن مثل موسیو رنان فاضل محققی، چون نمیتواند روی این فکر که مخالف با اصول مسلمه تاریخی است زیاد باقی ماند، این است که بلافاصله اوهام و عقاید کهنش راه فرار پیش گرفته و یک افکار روشن و محققانه جانشین آن می شود و ناچار تصدیق می کند که اعراب در قرون وسطا نفوذ زیادی داشته و در زمان حکومت و اقتدار آنها در اندلس ترقیات علوم و فنون به درجه کمال بوده است. لیکن متاسفانه به طوری که گفتیم دوباره قهرن اسیر اوهام خیش شده، می نویسد که علمای عرب به هیچ وجه از نژاد عرب نبوده، بلکه عموماً از اهالی سمرقند، قرطبه، اشبیلیه و غیره بودند. و حالان که ممالک مزبوره در آن وقت تحت نفوذ اعراب بوده و اثر خون و تربیت و تمدن اعراب از یک مدت طولانی در این نقاط سرایت کرده بود و مسلماً نمیتوان مبادی عملیات و کارهایی که از مدارس اعراب بیرون آمده است مورد بحث قرار داد، مثل اینکه نمیشود مبادی خدمات و کارهای علماء فرانسه را انتقاد نمود به بهانه اینکه آنها از آثار اشخاصی است متعلق به نژادهای مختلفه از قبیل نورماند، سلت، آکیتن و غیره که بالاخره مجموع آنها فرانسه را تشکیل دادند. این نویسنده عالی مقدار در بعضی مقامات از اینکه اعراب را مورد حمله قرار داده است اظهار تأسف می نماید. آری، همان تضاد و تصادم بین جزء قدیم و جزء جدید که در فوق اشاره نمودیم، کار این فاضل شهیر را در تغییر عقیده به اینجا می کشاند که تأسف می خورد که چرا من از پیروان پیامبر اسلام نمی باشم. چنانکه در جایی می گوید، هیچ وقت داخل مسجدی نشدم مگر اینکه فوق‌العاده متأثر شده و افسوس خوردم که چرا جزو اتباع اسلام نبودم. تمدن اسلام و عرب، طبع دوم، صفحه 763 و 764. از آنچه گفته شد به دست آمد که اعراب دارای وزن و اصالت بیشتری بودند، و آن وزنه و ظرفیت وسیع و گسترده در نفوس آنان در قبیله بنی هاشم متمرکز شده و میوه رسیده و آبدار عالم خلقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به جهان بشریت تحویل داده است. تا خاندانی اصالت ذاتی و پاکی فطرت و ظرفیت تحمل این علوم و معارف را در ماهیت و استعداد ذاتی خود نداشته باشد، تکون چنان پیامبری در آن متحقق نخواهد شد. غایت الامر این استعداد و قابلیت نسلاً بعد نسل به نحو توارث منتقل می‌گردد تا یک جا به اذن و امر خدا ظهور کند و به فعلیت تامه برسد و تمام پرده را از رخ خود برگیرد. اعراب تابع شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام بودند، ولیکن به واسطه بعد عهد منکرات عقیدتی از قبیل بت‌پرستی و اتخاذ آلهه و منکرات فعلی همچون قربانی در برابر اصنام و زنده به گور کردن دختران از شدت حمیت و عصبیت و عریان طواف کردن به عذر عدم قابلیت لباسهای آلوده به گناه در حال طواف و نظائر اینها آن شریعت را تحریف کرده و از مجرای اصلی خود برگردانده است. ولیکن آن اصالت تیره و قبیله و علو صفات نفسانی و ملکات فطری و اکتسابی قرنها در زیر پوشش جهل و عدم بصیرت مختفی بود، و در این دوره که آن را دوره فطرت گویند، نیاز به معلم و مربی و طبیب حاذق و حکیم مدبری بود که با نبوت و رسالت خیشتن از جانب خداوند متعال این مرض را بهبود بخشد و این مریض را سرپا آورد. فلهذا آهنگ کلام او در جانهای تشنه و آماده نشست و آنان را بیدار کرد و استعدادها را فعلیت داد و در راه تکامل و مسیر عز و طهارت وارد ساخت. نژاد عرب فی حد نفسه نژادی عالی و پرمحتوا است و از همین نژاد سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخاسته است که علو نژاد موجب ارتقاء مرتبت و پاداش نفسانی بیشتری نیست. در راه ثواب و عقاب امر تابع نیت و اخلاق و کوشش و تقواست و آیه قرآن نیز بر این پیامبر در این باره فرود آمده است، وگرنه هر نفسی و هر ظرفیتی توان تحمل این قانون عظیم را ندارد و در خود نمی تواند جای دهد. افتخار و مباهات بر نژاد مذموم است، زیرا نژاد امر اختیاری نیست و انسان بصیر باید افتخارش بر تقوا و علم و جهاد در راه تکامل و وصول به مصالح حقیقیه و نفسانیه خود باشد. پیامبر همانطور که به اعراب هشدار می‌دهد بر این قدرت تکوینی و قوت استعدادی نژادتان تفاخر نکنید، با همان زبان به تمام اهل عالم همین هشدار را در مواطن و مقتضیات خودشان می‌دهد. در اواخر قرن اول و قرن دوم هجری جماعتی در ایران پیدا شدند که به عنوان ایرانی و اصالت آن در برابر نژاد و خون عرب قیام نمودند. این قیام گرچه ابتداش به عنوان عدالت‌خواهی و رفع ستم تحمیلی نژادی بود و ممدوح بود، ولیکن کم کم به صورت شعوبیگری، یعنی اصالت نژاد ایران در برابر خون و نژاد عرب درآمد و این بسیار زشت و نامطلوب بود. اینن مانند همین ملیگرایانی که امروزه به عنوان حفظ ملیت و نژاد و زبان فارسی و احیاء لغات زند و اوستا و به روی صحنه آوردن اعیاد ملی ایرانی در برابر اتحاد اسلام و حفظ حریم وحدت مقدس آن سنگ بر سینه میکوبند. این نظر بالمعال نظر خائنانه است بر خود و بر اجتماع مسلمین که طبق تحریکات و نقشه های اساسی استعمار می باشد و این نقشه ها برای بدبین کردن مردم به اصالت اخلاق اسلام و طهارت روح نبوت و ولایت و جدا کردن و متفرق ساختن ایشان از زیر لوای واحد کشیده شده و می شود. اینها اعراب را طوائف وحشی قلمداد می کنند که کتابخانه اسکندریه و ایران را سوزاندند و تمدنها را برانداختند. این گفتاری است که ابداً در تاریخ سندی ندارد و شایعه‌ای محض است که پس از جنگ‌های صلیبی مسیحیان برای فرونشاندن حقد و کینه خود در اثر پیروزی مسلمین انتشار دادند، همانند سایر افتراها و دروغ‌هایی که به پیغمبر اسلام و به مسلمین بستند. این افتراها به قدری وقیح و شنیع بود که امروز بعضی از محققین آنها مجبور می‌شوند کتابی به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن بنویسند و در آن کتاب سوزی را رد کنند. این کتاب تألیف جان دیونپورت و آقای سید غلامرضا سعیدی این کتاب را به فارسی ترجمه نمودند. بسیاری از محققین نامی اروپا مانند هکتور، گودفری، ارنست رنان، سیدلو، کارلیل، گیبون و غیرانها بسیاری از روایات و اخبار بیهودهی که در اروپا راجع به اسلام و مسلمین انتشار یافته بود غلط پنداشته و در کتب خود صریحاً رد کردند. از جمله همین شایعه کتابسوزی کتابخانه اسکندریه است. شبلی نعمان در رساله کتابخانه اسکندریه بنا به نقل مرحوم مطهری میگوید باید دانست از میان شایعاتی که گفتیم یکی هم شایعه سوزانیدن کتابخانه اسکندریه است. اروپا این قضیه را با یک صدای غریب و آهنگ مهیبی انتشار داده است که واقعا حیرت انگیز می باشد. کتب تاریخ، رمان، مذهب، منطق و فلسفه و امثال آن هیچ کدام از اثر آن خالی نیست. برای اینکه این قصه در اذهان رسوخ پیدا کند، در هر نوع کتاب به بهانه آن را گنجانیدند، حتی در کتب فلسفه و منطق. حتی یک سال در امتحان سالیانه اونیورسیته کلکته هند که تحت نظر انگلیس ها بود، در اوراق سوالیه متعلق به منطق که چندین هزار نسخه چاپ شده، حل مغالطه زین را سوال نموده بودند. اگر کتاب ها موافق با قرآن است، ضرورتی به آنها نیست و اگر موافق نیست، همه را بسوزان. شبلی نعمان بعد این سوال را طرح می کند که چه سیاستی در کار است؟ آیا این نوعی همدردی و دلسوزی درباره کتاب هایی است که سوخته شده یا مطلب دیگری در کار است؟ اگر دلسوزی است، چرا نسبت به کتاب سوزی های مسلم و بسی مهیب‌تر که در فتح اندلس و جنگ های صلیبی به وسیله خود مسیحیان صورت گرفته هیچ وقت دلسوزی نمی شود؟ شبلی خودش این چنین پاسخ میگوید که علت اصلی این است که این کتابخانه را خود مسیحیان قبل از اسلام از بین بردند و اکنون با تبلیغ فراوان طوری وانمود میکنند که این کتابخانه را مسلمین از بین بردند، نه آنها. هدف اصلی پوشانیدن روی جرم خودشان است. آنگاه مرحوم شهید مطهری اینطور مطلب را ادامه میدهد که علتی که شبلی ذکر می کند یکی از علل قضیه است و تنها در مورد کتابخانه اسکندریه صدق می کند. علت یا علل دیگری در کار است. مسئله اصلی استعمار است. استعمار سیاسی و اقتصادی آنگاه توفیق حاصل می کند که در استعمار فرهنگی توفیق به دست آورده باشد. بی اعتقاد کردن مردم به فرهنگ خودشان و تاریخ خودشان شرط اصلی این موفقیت است. استعمار دقیقاً تشخیص داده و تجربه کرده است که فرهنگی که مردم مسلمان با آن تکیه می کنند و ایدئولوژی که با آن می نازند فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است. باقی همه حرف است. و از چار دیوار کنفرانس ها و جشنواره ها و کنگره ها و سمینار ها هرگز بیرون نمی رود و به متن توده نفوذ نمی یابد. پس مردم از آن اعتقاد و از آن ایمان و از آن اعتماد و حسن ظن باید تخلیه شوند تا آماده ساخته شدن طبق الگوهای غربی گردند. برای بدبین کردن مردم با آن فرهنگ و آن ایدئولوژی و پیام آوران آنها، چه از این بهتر که به نسل جدید چنین وانمود شود که مردمی که شما میپندارید رسالت نجات و رهایی و رهبری بشریت به سعادت را داشتند و به این نام به کشورهای دیگر حمله میبردند و رژیمهایی را سرنگون میکردند، خود به وحشیانه ترین کارها دست زدند و این هم نمونه‌اش. بنابر این خواننده محترم تعجب نخواهد کرد که از نظر هیئت امتحانیه سالیانه اونیورسیته کلکته هند که به دست انگلیس ها اداره می شده است، برای حل مغالطه منطق سؤالی پیدا نمی شد جز متن فرمان مجعول کتاب سوزی. و برای یک نویسنده ایرانی هم که مبانی فلسفه برای سال ششم دبیرستان ها نوشته و هر سالی ده ها هزار نسخه از آن چاپ می شود و در اختیار دانش آموزان بی خبر و ساده دل ایرانی قرار می گیرد، آنجا که درباره قیاس استثنایی در منطق بحث می شود، علی‌رغم فشارهایی که نویسنده بر مغز خود آورده، هیچ سؤال دیگری به ذهن او نرسیده جز همان سؤالی که طراحان انگلیسی در اونیورسیته کلکته طرح کردند و ناچار شده مسئله را به این صورت طرح کند. ممکن است قیاس استثنایی در عین حال منفصله و متصله، یعنی مرکب باشد. مثال این گونه قیاس قول معروف منسوب به پیشوای عرب است که چون خواست سوزاندن کتابخانه ساسانیان را مدلل و موجه کند، چنین استدلال کرد: این کتابها یا موافق قرآنند و یا مخالف آن. اگر موافق قرآنند، وجودشان زائد است. اگر مخالف آن هستند نیز، وجودشان زائد و مضر است. و هر چیز زائد و مضر باید از بین برده شود. پس در هر صورت این کتاب‌ها باید سوخته شوند. دکتر علی اکبر سیاسی، مبانی فلسفه، صفحه 254. مرحوم مطهری مطلب را بدین گفتار پایان می‌دهد که این همه بوق و کرنا که از اروپا تا هند را پر کرده، کتاب‌ها در اطرافش می‌نویسند و رمان‌ها برایش می‌سازند و برای اینکه مسلم و قطعی تلقی شود، در کتب منطق و فلسفه و سوالات امتحانیه آن را می گنجانند، به خاطر احساسات ضد عمری یا ضد عمرو بن العاصی نیست، و یا قربتاً الالله و برای خدمت به عالم تشیع و بی آبرو کردن مخالفان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست، در جوی که این مسائل مطرح می شود، مسئله اسلام مطرح است و بس. در جهان امروز، سلاح مؤثر علیه یک کیش و یک آیین بحث‌های کلامی و استدلال‌های منطقی ذهنی نیست. در جهان امروز، طرز برخورد پیروان یک کیش در جریان تاریخ با مظاهر فرهنگ و تمدن، مؤثرترین سلاح له یا علیه آن کیش و آن آیین است. انتها. باری این همه سر و صدا و هیاهو و قوغایی که علیه عرب و حمله عرب به ایران و تهمتها و افتراهایی که بستند و میبندند راجع به عرب نیست، راجع به اسلام است. اینها قدرت ندارند علناً به اسلام و قرآن و رسول خدا جسارت کنند، در پوشش عنوان عرب حمله می کنند. فرهنگ ادبیات ایران در زمان استعمار پهلوی در قالب حفظ آثار ملی با برانداختن لغات عربی در حاله لغات خارجی مستقیماً بر نابودی روح اسلام می‌کوشید. اینک نیز در همان خط و مرز در تلاش است. زبان پهلوی و لغات نامأنوس را بر شیوه احمد کسروی که خود نیز از این زمره بود، از لابلای لغات و کتب متروکه بیرون کشیده و به جای الفاظ شیرین و روان و مأنوس عربی که فعلاً در زبان فارسی جای گرفته و ملاحت عجیبی بدان بخشیده است، می‌گذارند. در زمان رضاخان و پسرش محمد رضا پهلوی در دربار، انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند و در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می خوردند و می بردند. نام مسجد را دمرگاه و قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسائل ارتباط جمعی را رسانه‌های گروهی و خصوصاً و مخصوصاً را ویژه و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را افزایش و کاهش و زدن و بخش نهادند و همچنین سایر اصطلاحات ریاضی را به طوری که بعضی اوقات خود معلمان گیج می شدند و در ادای مقصود فرو می ماندند. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای بیخبر داشتن ایشان از این معارف اصیل است. بسیار عجیب است، هنوز که هنوز است، این امواج گسترده متعفن غربی که نتیجه و حاصل دست استعمار و پارازیت‌های فکری غرب گرایان است، در دانشگاه‌های ایران به طور روشن و صریح به نام حفظ تمدن و میراث فرهنگ ایرانی و به اسم ملیت و ادب کشور باستانی انتقال می‌یابد. و معلوم نیست که وسائل ارتباط جمعی از روی تعمد و قصد و یا از روی جهالت و نادانی این افکار را نشر نموده و توسعه می دهند. چند روز قبل از 25 ماه ذوالحجه 1411 هجریه قمریه از رادیوی تهران نقل شد که بازگشت به سوی زنده کردن لغات پارسی را بر اساس زنده نمودن میراث فرهنگی فارسی تعلیم می‌داد. و عجیب‌تر آن که الفاظی را که برای تغییر انتخاب و اختیار نموده بود همگی از نصوص شریفه قرآن کریم بود، مثل لفظ هدایت، مسجد، امر به معروف و غیرها، و برای هر یک از اینها بدلش را در لغت پارسی ذکر می کرد. با تکرار پیوسته از رادیو به آنکه این الفاظ عربی است که با فارسی آمیخته شده است و با تکرار پیوسته به آنکه فرهنگ تمدن فارسی در ذات خود بی نیاز از استعمال آنها به لغت عربی است. البته شاید ساده‌لوحان بپندارند که این یک امر عادی و بسیط است و نباید بدان با نظر بد نگاه کرد، ولیکن از آنجا که امروز این سخن در جهان مطرح است که باید عقل اسلامی ارتودکسی را بر حسب تعبیر خودشان از میان برداشت و اعتماد بر لغت نمود، بر اساس قالبی که فکر هر ملتی بر آن متشکل می شود و باید هر دولتی و امتی را بر حسب تمدن و فرهنگ مخصوص خود بدان شکل داد و قالب ریزی کرد، نه اعتماد بر لغت به طوری که آلت و وسیله‌ای باشد برای فکر بشر که آن را برای نظر کردن به عالم هستی و جهان واقع مجهز کند، طبق نظریه و طرح متفکر آلمانی هردر، از آنجا به خوبی میتوان به دست آورد که طرح سعید عقل در لبنان برای احیاء لغت لبنانی بر اساس میراث فرهنگ غنی فینیقی به علت اتساع و گسترش و روان و آسان بودن و به علت کثرت الفاظش در برابر لغت قرآن که لغت عربی فصیح است، آن سعید عقل مارونی که پیرو قدیس معروف مسیحیون مارون است چه بوده است؟ و همچنین می توانیم به خوبی منظور و مقصود ادونیس و طرحش را برای لغت سوریه بر اساس قومیت و ملیت سوریه، حزب قومی سوری، به بهانه این که عصر تدوین از ترسیم لغت عربی فصیح یعنی لغت قرآن عاجز است، عیاذا بالله، به دست آوریم که چه بوده است؟ و همچنین به خوبی می توانیم به دست آوریم که مقصود محمد ارکون از طرحهایش در نوین ساختن و تاریخیت لغت و آنچه بر نفع استعمار تمام می شود و بر کاکل او می چرخد، از لابلای این اسما و عبارات و الفاظ و غیرها با وضوح هدف مراد نسخ اسلام است، به سبب دخول الفاظ غربی و غریب در مجتمعات اسلامی، به طوری که تدریجاً آداب و سنن اسلامی که در زیر پوشش این الفاظ است از میان می رود و آداب و سنن کفر جایگزین آن می گردد. برداشتن تاء دستدار از کلمات و به جای آن تاء دو نقطه نهادن، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تاء دستدار به تهران با تاء دو نقطه، روی همین زمینه است. و همچنین درباره سایر حروف عربی مثل زا و صاد و زاد و عین و غین و سا و زال. اگر تدریس زبان عربی از دوران طفولیت با کمال آسانی و سادگی جزء برنامه اطفال باشد و همینطور به تدریج پیش آید، در دوران دانشگاه جوانان ما به خوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن برمی آیند و مراجعه به فرهنگ عظیم تاریخ و حدیث و فقه و تفسیر می نمایند و سرشار از عرفان می گردند. اما برعکس، زبان عربی را در دوره‌های بالا قرار دادند، آن هم با اسلوبی غیر صحیح و مشکل که نه معلم می‌فهمد نه شاگرد. بلخص می‌خواهند شاگردان را خسته و زده کنند. آن وقت برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب می‌گذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمی‌گذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست می‌گذارند که وجود و عدمش مساوی می‌باشد. به نتیجه جوان دانشگاهی که قرآن نمیتواند بخواند به جای خود، اصلا نوشتن را بلد نیست و در نامه برای پدرش از آمریکا می نویسد من تب کردم، تب با تاء دستدار. روابط جوانان را از علم و قرآن بریدند و در سن کودکی برای تحصیل به خارج، یعنی کشور کفر، فرستادند. طفلی که هنوز باید در دامان مادر پرورش یابد و سخن گفتن به پارسی و مخارج و لهجه حروف آن را خوب یاد نگرفته است، به او زبان انگلیسی یاد دادند و بدین کار غلط مباهات هم می نمودند. یک روز جوانی زیبا در مسجد قائم به نزد من آمد و از مسائل نماز و وضو و غسل و تیمم می خواست بپرسد. این جوان حرف زدن را بلد نبود و مثل خارجی هایی که بخواهند فارسی سخن گویند، شل و بیمزه حرف می زد. می گفت من دکتر شدم، از کودکی مرا به خارج فرستادند، حالا برگشتم. در اسلام تحقیقات کردم و آن را دین صحیح دانستم و اینک می خواهم مسائل خود را یاد بگیرم. خوب توجه دارید مطلب از چه قرار است؟ این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زیان برده توحیده است، برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است، 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. قرآن فاتحه مباهات و فخریه به استخوان‌های پوسیده نیاکان را خوانده است، و با نزول سوره الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دیگر کدام مرد عاقلی است که به اوهام و موهومات بگرود و به نام و اعتبار پدران مرده و عظام پوسیدگانها در میان قبرها خوشدل گردد. او با گامهای قویم خیشتن خود در راه افتخار و شرف می کوشد. سوره تکاثر سوره 102 از قرآن کریم است. تکاثر به معنای طلبیدن کثرت و زیادی است، یعنی کثرت طلبی و زیادت خواهی شما را از راه و روش مستقیم و توجه به حق باز داشت و این معنا در طول امتداد حیاتتان ادامه داشت تا مرگ شما رسید و قبرهای خود را مشاهده نمودید. در شأن نزول این سوره بعضی از مفسران آوردند که قبائل عرب با خود فخریه می کردند و هر کدام جمعیتش بیشتر بود بدان مباهات می نمود و خود را بر قبیله رقیب مقدم می دانست. تا چون شماره افراد زندهی که بدان مزیت می جستند به پایان رسید به گورستان رفتند و از شمارش افراد مرده نیز مدد جستند و با الحاق مردگان به زندگان مجموع افراد قبیله خیشتن را به حساب آوردند و لحاظا این آیات نازل شد که کثرت طلبی تا آن سرحد شما را غافل و زبون ساخت تا از بدنهای پوسیده و استخوانهای خاکستر شده در میان قبور نیز به عنوان فخریه و مباهات استمداد جستید. حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 219 از نهج البلاغه درباره این تکاثر مطالبی عجیب بیان می کنند که حقا اگر به کوه بخورد سزاوار است از هم پاشیده شود. فردوسی با شاهنامه افسانه خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی، چو از دست دادن گنج مرا نبود حاصلی دست رنج مرا. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد با ذلت و مسکنتی عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولی الابصار. درست به خاطر دارم در حدود 30 سال قبل مجله‌ای از مجلات راهنمای کتاب مطالعه می نمودم که در آن مقاله از علی دشتی راجع به فردوسی و مقام و منزلت او نوشته بود. در این مقاله این مرد با شیطنت مرموزی دشمنی خود را با اسلام نشان می داد. این مقاله درباره فردوسی و شاهنامه بود، و بدین قسم مطلب را برداشت کرده بود که ملخصش را ذکر می کنیم. بسیاری از افراد درباره فردوسی و تدوین شاهنامه سخن گفتند، ولیکن من می خواهم در اینجا پرده ای را از این امر برای دانشجویان و اهل اطلاع بردارم. این مطلب سالیان دراز است که در ذهن من خلجان دارد، ولی به واسطه موانعی نمی توانستم ابراز کنم. و اینک موقع آن رسیده که آن را به جوانان و محصلین و ارباب فضل تقدیم دارم. با نکته این است که کشور ایران در ازمنه متمادی مورد حملات و هجوم اقوام اجنبی قرار گرفته و ثروت و آبادانی و کتابخانه و تمام آثار ملی آن به باد رفته است، همچون فتنه مغولان و غیرهم. ولی هیچ یک از این حملات مانند حمله عرب زیان بخش نبود، زیرا آن حملات فقط منوط به امور نظامی بوده و تخریب و غارت و فسادی را که در پی داشته است پس از مدتی ترمیم و مبدل به صلاح و آبادانی گردیده است. اما حمله عرب توأم با خوی تفاخرجویی و دیانت و تعلیم و تربیت آنها بوده و لذا در نفوس مردم جای گرفته و ریشه دوانیده بود و معلوم است که با اصلاح و آبادانی خارجی نمیتوان نفوس و قلوب را اصلاح نمود. این ببود تا فردوسی با تدوین شاهنامه خود در مقابل عرب نشان داد که اصالت و ملیت ایرانی است که میتواند در برابر آنها بایستد. او با احیای زبان پارسی و این کتاب نفیس خود از آثار نیاکان و ملیت آنها پرده برداشت و ایران و ایرانی را زنده و جاوید کرد. از این جهت است که خدمت فردوسی بر این آب و خاک از همه بیشتر و شایان تقدیر و تحسین است که احدی از شعرای ما بدین مقدار و پایه نرسیدند. این بود ملخص بیانات ایشان در آن مجله. پس از علی دشتی می‌بینیم عیناً و کاملاً این منطق را دکتر علی شریعتی ایفا نموده است. اخیراً کتابی از انتشارات صدرا به نام سیری در زندگانی استاد مطهری با مقاله‌ای از حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی انتشار یافته است. این کتاب بسیار حاوی مطالب دقیق و عمیقانه و در حقیقت کشف اسراری است از ناحیه مرحوم شهید آیت الله شیخ مرتضی مطهری اعلی الله مقامه، و من مطالعه و دقت در محتویات آن را به همه جویندگان حقیقت توصیه می کنم. در صفحه 80 تا صفحه 87 این کتاب یک نامه است که مطهری مرحوم به حضرت آیت الله العظمی رهبر فقید و بنیاد گذارنده جمهوری اسلامی وقتی که در نجف اشرف بوده اند نوشته و بسیار حاوی مضامین جالبی است. ما در اینجا به مختصری از آن که شاهد گفتار ما در شناخت هویت دکتر شریعتی است اکتفا می نماییم. این عبارت کتاب این است: در اینجا نامه‌ای از استاد مطهری به امام خمینی که تاریخ آن سال 1356 و بعد از درگذشت مرحوم دکتر شریعتی می باشد و مؤید مطالب فوق است، مناسب به نظر می رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مولانا امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد القر المهجلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد و مقتدای بزرگوارم، حوادث ناگوار پی در پی برای اسلام از یک طرف و روشنبینی ها و اقدامات مثبت و منفی به موقع و صحیح آن استاد بزرگوار از طرف دیگر موجب شده که روز به روز جدیتر و با خلوص و صمیمیت بیشتر آرزو کنم و از خداوند متعال مسئلت نمایم که وجود مبارک آن رهبر عظیم الشأن را برای همه مسلمانان مستدام بدارد. اللهم آمین. تا می رسد به این که می گوید: چهارم، مسئله شریعتی هاست. در نامه قبل معروض شد که پس از مذاکره با بعضی دوستان مشترک قرار بر این شد که بنده دیگر درباره مسائلی که به شخص او مربوط می شد از قبیل صداقت داشتن و صداقت نداشتن و از قبیل التزامات عملی سخنی نگویم، ولی انحرافاتی که در نوشته های او هست به صورت خیرخواهانه و نخصمانه تذکر دهم. ولی اخیراً می‌بینم گروهی که عقیده و علاقه درستی به اسلام ندارند و گرایش‌های انحرافی دارند با دستبندی‌های وسیعی در صدد این هستند که از او بتی بسازند که هیچ مقام روحانی جرأت اظهار نظر در گفته‌های او را نداشته باشد. این برنامه در مراسم 40 او در مشهد متأسفانه با حضور بعضی از دوستان خوب ما و بیشتر در ماه مبارک رمضان در مسجد قباء اجرا شد، تحت عنوان اینکه بعد از سید جمال و اقبال و بیش از آنها این شخص رنسانس اسلامی به وجود آورده و اسلام را نو کرده و خرافات را دور ریخته و همه باید به افکار او بچسبیم. ولی خوشبختانه با عکس العمل شدید گروهی دیگر مواجه شد و به علاوه هوشیاری و حسن نیت امام مسجد که متوجه شد توطئه ای علیه روحانیت بوده، در شبهای آخر فی الجمله اصلاح شد. عجبا، می‌خواهند با اندیشه‌هایی که چکیده افکار ماسینیون مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست مبلغان مسیحی در مصر و افکار گروویچ یهودی ماتریالیست و اندیشه‌های ژان پل سارتر اگزیستانسیالیست ضد خدا و عقاید دورکهایم جامعه شناس که ضد مذهب است اسلام نوین بسازند. پس و علل اسلام السلام، به خدا قسم اگر روزی مصلحت اقتضا کند که اندیشه های این شخص حلاجی شود و ریشه هایش به دست آید و با اندیشه های اصیل اسلامی مقایسه شود، صدها مطالب به دست می آید که بر ضد اصول اسلام است و به علاوه بیپایگی آنها روشن می شود. من هنوز نمی دانم فعلا چنین وظیفه‌ای دارم یا ندارم، ولی با اینکه می‌بینم چنین بت‌سازی می‌شود، فکر می‌کنم که تعهدی که درباره این شخص دارم دیگر ملغاست. در این حال منتظر اجازه و دستور آن حضرت می‌باشم. کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاه‌های ظلم و زور علیه توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد. مدعی شد که ملک و مالک و ملا و به تعبیر دیگر تیغ و طلا و تسبیح همیشه در کنار هم بوده و یک مقصد داشتند. این اصل معروف مارکس و به عبارت بهتر مثلث معروف مارکس را که دین و دولت و سرمایه سه عامل همکار بر ضد خلقند و سه عامل از خود بیگانگی بشرند، به صد زبان پیاده کرد. منتها به جای دین روحانیت را گذاشت. نتیجهش این شد که جوان امروز به اهل علم به چشم بدتری از افسران امنیتی نگاه می کند و خدا می داند که اگر خداوند از باب و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین در کمین او نبود، او در مأموریت خارجش چه بر سر روحانیت و اسلام می آورد. تبلیغاتی در اروپا و آمریکا له او از زهد و ورع و پارسایی تا خدمت به خلق و فداکاری و جهاد در راه خدا و پاک باختگی در راه حق شده است و بسیار روشن است که دستهای مرموزی در کار بوده و دوستان خوب شما در اروپا و آمریکا اغفال شدند. من لازم می دانم که حضرت عالی گاهی برخی افراد بصیر را ولو به طور خفا به اروپا و آمریکا بفرستید، جریانها را از نزدیک ببینند و گزارش دهند که به عقیده بعضی از دوستانتان در آنجا پاره ای از حقایق از حضرت عالی کتمان می شود. گروه های چهارگانه فوق با من به حساب اینکه تا اندازه اهل فکر و نظر و بیان و قلم هستم، به شدت مبارزه می کنند، شایعه برایم می سازند، جعل و افترا می بندند، به طوری که خود را مصداق آن شعر فارسی می بینم که محقق اعظم خواجه نصیرالدین طوسی در آخر شرح اشارات به عنوان زبان حال خود آورده است. به گردا گرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری و من نگینم. مرحوم مطهری مطلب را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می نویسد: بسیار خوب است و برای شناختن ماهیت این شخص لازم است که حضرت عالی مجموعه مقالات او را در کیهان که یک سال و نیم پیش چاپ شد شخصاً مطالعه فرمایید. این مقالات دو قسمت است. یک قسمت بر ضد مارکسیسم است که مقالات خوبی بود و ایرادهای کمی از نظر معارف اسلامی داشت، ولی قسمت دوم مقالاتی بود درباره ملیت ایرانی و مستقلاً ماشین شده و در حقیقت فلسفه‌ای بود برای ملیت ایرانی و قطعاً تا کنون احدی از ملیت ایرانی به این خوبی و مستند به یک فلسفه امروز پسند دفاع نکرده است. شایسته است نام آن را فلسفه رستاخیز بگذاریم. خلاصه این مقالات که یک کتاب می شود این بود که ملاک ملیت خون و نژاد که امروز محکوم است نیست. ملاک ملیت فرهنگ است و فرهنگ به حکم اینکه زاده تاریخ است نه چیز دیگر در ملت‌های مختلف مختلف است. فرهنگ هر قوم، روح آن قوم و شخصیت اجتماعی آنها را می سازد. خود و من واقعی هر قوم فرهنگ آن قوم است. هر قوم که فرهنگ مستمر نداشته نابود شده است. ما ایرانیان فرهنگ 2500 ساله داریم که ملاک شخصیت وجودی ما و من واقعی ما و خیشتن اصلی ماست. در طول تاریخ حوادثی پیش آمد که خواست ما را از خود واقعی ما بیگانه کند، ولی ما هر نوبت به خود آمدیم و به خود واقعی خود بازگشتیم. آن سه جریان عبارت بود از حمله اسکندر، حمله عرب، حمله مغول. در این میان بیش از همه درباره حمله عرب بحث کرده و نهضت شعوبیگری را تقدیس کرده است. آنگاه گفته اسلام برای ما ایدئولوژی است و نه فرهنگ. اسلام نیامده که فرهنگ ما را عوض کند و فرهنگ واحدی به وجود آورد، بلکه تعدد فرهنگ ها را به رسمیت می شناسد، همانطوری که تعدد نژادی را یک واقعیت می داند. آیه کریمه انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل که اختلافات نژادی و اختلافات فرهنگی که اولی ساخته طبیعت است و دومی تاریخ باید به جای خود محفوظ باشد. ادعا کرده که ایدئولوژی ما روی فرهنگ ما اثر گذاشته و فرهنگ ما روی ایدئولوژی ما. لذا ایرانیت ما ایرانیت اسلامی شده است و اسلام ما اسلام ایرانی شده است. با این بیان عملاً و ضمناً نه صریحاً فرهنگ واحد به نام فرهنگ اسلامی را انکار کرده است و صریحاً شخصیت‌های نظیر بوعلی و ابوریحان و خواجه نصیرالدین و ملا صدرا را وابسته به فرهنگ ایرانی دانسته است، یعنی فرهنگ اینها ادامه فرهنگ ایرانی است. این مقالات بسیار خواندنی است، در انتساب آنها به او شکی نیست. به بعضی ها مثل آقای خامنه ای و آقای بهشتی گفته مال من است، ولی مدعی شده که من اینها را چندین سال پیش نوشتم و اینها آنها را پیدا کرده و چاپ کردند، در صورتی که دلائل به قدر کافی هست که مقالات جدید است. به هر حال مطالعه حضرت عالی بسیار مفید است. در اینجا مرحوم مطهری پس از ذکر دو مطلب کوتاه دیگر نامه را با این عبارت پایان می دهد. خدمت آقازادگان عظام دامت برکاتهم عرض سلام این بنده را ابلاغ فرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و نلتمس منکم الدعا.